أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام در روایاتی بود که موافق نظر مشهور بود و ما بر اساس اونها نظر مشهور را اختیار کردیم. روایت اول مرسله حماد بود که به نظر ما به خاطر اتقان متن و عمل اصحاب اطمینان به صدور آن هست. روایت دوم مرسله ابن بکیر هست، حدیث دو باب یک از ابواب قسمت الخمس، داره که خمس الله للامام و خمس الرسول للامام و خمس ذوی القربا لقرابت الرسول الامام و یتاما یتاما آل الرسول و المساکین منهم و ابناء السبیل منهم فلا یخرج منهم الى غیرهم. البته این ذیل رو ما حمل میکنیم بر این که مع وجود سادات فقیر لا یخرج نصف الخمس الى غیرهم، به قرینه مرسله حماد که فرمود فإن فضل عنهم شیء فهو للوالی. روایت سوم سند مرسلت عن عبدالله ابن بکیر عن بعض اصحابه. روایت سوم روایت سلیم ابن قیس هلالی هست که در باب یک از ابواب قسمت الخمس حدیث چهار و هفت نقل شده. این روایت ظاهراً صحیح است چون سند آن این است: علی ابن ابراهیم عن ابی عن حماد ابن عیسی عن عمر ابن عزینه که ثقه است، عن ابراهیم ابن عمر الیمانی که او هم ثقه است، عن ابان. این بله عن ابان عن سلیم ابن قیس. این ابان ابن عیاش هست که به این سند بخواییم نگاه کنیم، ابان ابن عیاش، ابان ابن ابی عیاش توثیق ندارد، ولی سند دوم اینه: عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن حماد ابن عیسی عن ابراهیم ابن عثمان عن سلیم ابن قیس. دیگه در این سند ابان ابن ابی عیاش نیست. ابراهیم ابن عثمانم همون ابو ایوب خزاز که ثقه است. ممکنه کسی استبعاد بکنه که ابو ایوب خزاز از سلیم ابن قیس بلا واسطه نقل حدیث کرده باشه، ولی احتمال اغلایی داره ابو ایوب خزاز از سلیم ابن قیس نقل حدیث بکنه، زمانشون با هم قابل تطبیق هست. با این سند دوم میشه تصحیح کرد این روایت را. عن سلیم ابن قیس قال سمعت امیر المؤمنین علیه السلام یقول نحن والله الذين انا الله به ذل قربا الذين قرنهم الله به نفسه و به نبیه فقال ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين منا خاصة. با توجه به اینکه آیه سی با آیه خمس یک مضمون داره، عرفاً استفاده میشه که ذی القربا در آیه خمس امام است و بعد فرمود منا خواسته، تمام این سهام مربوط به اهل بیته. منا خواست، خود روایت داره منا خواسته. بله ظاهرش اینه که معلوم میشه که یتاما و مساکین و ابناء السبیل خصوص اهل بیت، یتاما اهل بیت، مساکین اهل بیت و بعد سبت خدمتتون که ابناء سبیل اهل بیت هستن. البته این که مصرف هستند یا مالک هستند، این روایت ظهور در هیچ کدام نداره. اصل این که باید نصف خم و یه نصف سی به سادات فقیر داده بشه، از این روایت استفاده میشه. روایت چهارم مرسله احمد ابن محمد ابن عیسی، حدیث 9 از همین باب 1 از ابواب قسمت الخمس، که حدیث 9 که کاملا با رأی مشهور موافقه. احمد ابن محمد ابن عیسی این روایت رو به شکل مرفوعه مطرح کرده، ولی مرجح کیفی داریم. نمیخوام عرض کنم این روایت معتبر هست، ولی موجب ترجیح کیفی میشه که در مجموع ما اطمینان به صدور برخی از این روایات پیدا کنیم. مرجح کیفیش وضعیت احمد ابن محمد ابن عیسی و شدت دقتی که در این داشت که از ضعفا نقل نکنه. برقی رو از قم اخراج کرد به این بهانه که یروی یکثر المراسیل و یروی عن الضعفا کثیرن، و همونطور سهل ابن زیاد رو یکی رو تبعید کرد به قمرود، برقی رو تبعید کرد به قمرود، سهل ابن زیاد رو هم تبعید کرد به ری. دست تبعیدش بد نبود، به خاطر همین که از ضعفا نقل می کردن. بله بله بله. مضمون روایت اینه که اما الخم فیقسم على ستة اسهم، سهم لله و سهم للرسول و سهم لذل القربا و سهم لليتامى و سهم للمساكين و سهم لابناء السبيل. فالذي لله فلرسول الله فهو له خاصه، والذي للرسول هو لذي القربى والحجه في زمانه، فالنصف له خاصه. و نصف لیتاما و المساکین و ابناء السبیل من آل محمد علیه السلام. روایت پنجم، حالا از این که داره فهوه له خاصه ممکنه استثار ملکیت بکنیم. حالا مصرفیت یا ملکیت برای ما فرقی نمی کنه، این رو بعداً توضیح خواهم داد. روایت پنجم صحیحه ریان ابن سلف. حدیث 10 از همین باب، یک از ابواب قسمت الخمس. سند تام هست. شیخ صدوق در مجالس و عیون الاخبار نقل میکنه. عن علی ابن الحسین ابن شاذوی و جعفر ابن محمد ابن مسرور جمیعاً. جعفر ابن محمد ابن مسرور همین ابن قولوی هست. عن محمد ابن عبدالله ابن جعفر الهمیری عن ابی که ثقات هستن، عن الریان ابن سلم، عن الرضا علیه السلام. سند مشکل ندارد، همه ثقات هستن. فی حدیث طویل. و اما الثامنه فقول الله عز وجل واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه فقرن سهم ذي القربى مع سهمه و سهم رسول الله صلى الله عليه واله فبدا بنفسه ثم برسوله ثم بذي القربى. عرض شود خدمتتون که درسته که از این روایت ما دقیقاً 6 سهم رو نمیفهمیم، ولی اصل این که سهام بندی شده خمس، یعنی خمس حق مقدانی نیست، کاملاً از این روایت فهمیده میشه. اون داشت که فقرن سهم ذی القربا مع سهمه و سهم رسول الله. یه از این روشنتر من نمیدونم چه عبارتی باید باشه. روایت ششم، رساله محکم و متشابه. حدیث 12 از همین باب 1، ابواب قسمت الخم. و یجری هذا الخمس على 6 اجزاء فیأخذ الامام منها سهم الله و سهم الرسول و سهم ذی القربا ثم یقسم الثلاثه السهام الباقیه بین یتاما آل محمد و مساکینهم و ابناء سبیله. روایت سند ندیگه سند درست. روایت هفتم درسته. حدیث 13 از همین باب 1، از ابواب قسمت الخمس. العیاشی فی تفسیره. تفسیر عیاشی مسند بود، یک آدمی که خدا خیرش بده خیال میکرد که با حذف اسناد این تفسیر عیاشی میخواد محذب مثلا تفسیر می‌نویسه مختصرش بکنه، اسناد رو حذف کرد و محروم کرد فقها را از اسناد این تفسیر، ولذا تفسیر عیاشی عملا فاقد اعتبار شده. میگه ان محمد ابن مسلم ان احدهما علیهما السلام قال سألته عن قول الله عز وجل واعلموا ان ما غنمتم من شيء قال هم قرابة رسول الله فسألته منهم اليتامى والمساكين وابناء السبيل قال نعم. باز در تفسیر عیاشی، حالا عرض شود خدمتتون که حالا به عنوان روایت بعدی، این روایت که الان خوندیم ممکنه مناقشه بشه، بگن خب کتانی که حق وحدانی قائلن مخالف نیستن ما مضمون این روایت، منتها یه سری میگن اینها از قبیل بیان مصرف هست، مثل مرحوم شیخ فیاض دنجانی، یا برخی میگن تعیین شده از نصف خمس برای سادات و فقیر، ولی منافات نداره که خمس ملک هیچ کس نباشد که نظر حضرت امامه، ولذا این روایت رو ممکنه ما نتونیم تأکید کنیم که مؤید و دلیل بر نظر مشهور هست، ولی روایت دیگه کاملا دلیل بر نظر مشهور هست که عرض می کنم به عنوان روایت هشتم. با تفسیر عیاشیش حدیث 16 از این باب میگه فرض الله فی الخوم نصیبا لآل محمد علیه السلام فعبا ابو بکر ان یعطیهم نصیبا، در خوم نصیب قرار داد برای اهل بیت، نفرمود کل خون برای اهل بیت هست، فرض الله فی الخوم نصیبا لقصد و خدمتتون که آل ما هست، این بهتر دلالت خب حالا ابنید حالا نظر شیخ فیاض زنجانی که بد میشه، اون میگه اصلا تعیین نشده من، یعنی اولا این است که به سادات فقیر بدیم. روایت نهم با تفسیر عیاشی حدیث 19 از همین باب داره که و خمسون یقسم فمن هو سهم رسول الله و هو لنا، یعنی تعبیر اینه و نحن نقول هو لنا و الناس یقولون لیس لکم و سهم لذل قربا و هو لنا و ثلاثة اسهم لليتامى والمساكين و ابناء السبيل يقسمه الامام بينهم. خب این باز دلیل بر نظر مشهور است. روایت دهم صحیحه ربعی ابن عبدالله ابن الجارود عن ابی عبدالله علیه السلام، حدیث 3 از باب 1 از ابواب قسمت الخمس، عن ابی عبدالله علیه السلام کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا اتاه المغنم، تا اینجا میرسه، قسم الخم خمسه اخما. در این روایت 6 تن فرض نشده، 5 تن فرض شده، ولیکن اصل سهام بندی خم برش تأکید شده. حالا اگر بتونیم این روایت رو توجیه کنیم، کما این که توجیه کردن برخی از بزرگان، اینم میتونه شاهد باشه بر این که خم حقی نیست. فرمود یأخذ خمس الله لنفسه، سهم خدا را از خمس پیامبر برای خود برمی‌داشت. گفتن سهم پیامبر رو این روایت ذکر نکرده، ولعل پیامبر تفضلن از سهم خودش صرف نظر کرده، اینجور توجیه کرده به قرینه صاحب روایات. اما دلیل بر این میشه که خمس حق وحدانی نیست. بعد داره که ثم یقسم اربعه الاخباس بین ذل القربا والیتاما والمساکین و ابناء السبیل یعطی کل واحد منهم حقا. هر شبت خدمتتون که اصل این که حق وحدانی نیست از این روایت فهمیده میشه، اما چرا پنج سم اونو اگر بتونیم توجیه کنیم، سهم پیامبر بود خودش نگره، بله تقسیم کرد بین بقیه شرکا، انا خیر و شریک، بده پیامبر سهم خود را نخواست. حالا ببینیم اونم توضیح کردن، گفتن امامم از طبق که این کار رو میکنه، یعنی اصل این کار که اضاعت آقل مغنم اخذ صفرهو ثم یقسم الغنیمت خمست اخماد و یأخذ خمسه ثم یقسم الباقی بین المقاتلین. یأخذ کما اخذ الرسول، همونطور که پیغمبر صفو المال رو گرفت، امام هم صفو المال رو میگیره، همونطور که پیغمبر خمس غنیمت رو برداشت بقیه رو بین مقاتلین تقسیم کرد، امام هم همین کارو میکنه. خب عرض شود خدمتتون که ما قبل از این که بریم سراغ ثمرات و با ملاحظه ثمرات ببینیم آیا نظر مشهور رو در این ثمرات میتونیم تطبیق کنیم یا نه، قبل از این یک استدلالی رو که در کتاب بحوث فی شرح الخمس مطرح کردن مطرح کنیم و در رد نظر مشهور و جواب اون رو بدیم، وارد بحث بحثشیم در تطبیق ثمرات. در کتاب بحوث فی شرح الخمس فرمودن که این روایات که مفاد شش سهمی بودن خمسه، همه اش بر محور آیه خمس وارد شده. آیه خمس که ظهور داشت در حق وحدانی، این روایات هم همه ناظر به آیه است و هیچ کدام منافات با حق وحدانی بودن خام نداره. روایت مثلا مرسله حماد با توجه به آیه داره توضیح میده خمس را، یعنی حق وحدانی است خمس، اما نصفش مصرفش سادات فقیر است. فَإِنْ فَقُلَ عَنْهُمْ شَيْءٌ فَهُوَ لِلْوَالِي. پس با توجه به این که این روایات در مورد آیه غنیمت وارد شده و آیه غنیمت هم ظهور دارد در حق وحدانی، این روایات ظهور در خلاف آن پیدا نمی کند. این یک وجه ایشون. وجه دیگه ایشون میگه ارتکاز متشرعه، این بوده که در زمان ائمه خمس مال امامه، همه اش مال امامه، ولذا سهم سادات و سهم امام درست نمی کردن که آقا سهم سادات رو با اجازه امام به سادات فقیر بدهیم. این حرفا نبوده که، اصلا کل خمس رو حق امام می دونستن در ارتکاز متشرعه، و این هم دلیل بر اینه که خمس حق وحدانی است، کله للامام دلیل خاصی دلیل نبود. وجه سوم ارتکاز عقلا، عقلا در مواردی که برای شخصیت های حقوقی مطلب مطرح میشه، میگن از این مثلا بودجه یک پنجمش مال آموزش و پرورش، یک پنجمش مال ارتش، ارتباط یک هزارمش هم مال حوزه علمیه، او از این خطاب ملکیت نمیفهم، مصرفیت میفهم. میگن این بودجه در اختیار دولت، مصرفش اینها هستن، ولو بیان بگن یک پنجمش لوزارت تعلیم و تربیه، نمیگن آقا این نام نام ملکیت هست. بله، این عرف ازش ملکیت نمیفهمه، بلکه حملش میکنه بر مصرفیت. اینم اون وجوهی که ایشون ذکر کرده ظاهرا ناتمامه، اما فرمایش اول ایشون که این روایات در مورد آیه نازل شده، ما ادعا نمی کنیم که آیه ظهور در ملکیت دارد، ولیکن ظهور در خلاف هم ندارد. پس می تواند این روایات مفسر آیه باشد. آیه میگه خمس برای خدا و برای پیامبر و ذی القربا و یتاما و مساکین و ابناء السبیل است. ما ادعا نمی کنیم ظهور در ملکیت دارد، اما ظهور در خلاف هم که ندارد. روایات میشه مفسر آیه. اگر آیه ظهور داشت در حق وحدانی، فلقائل ان یقول که روایات هم تابع آیه است، اما قطعا آیه ظهور در حق وحدانی ندارد، قطعا ظهور ندارد. ولذا شاهد آوردیم کلام در صحیحه بزنطی را که سئل الرضا علیه السلام بعد از این که آیه غنیمت خونده شد، سوال شد فما کان لله فلمن هو، حضرت فرمود لرسوله، خود این شاهد بر این است که از آیه سائل سهام بندی فهمید که بخشی از خمس برای خداست و الا معنا نداشت این سؤال. اگر کل خمس برای خداست، بعدش هم که میگه برای پیامبر، معلوم میشه در عرض دید سهم خدا را با سهم پیامبر، در طول ندید. ولی اگر در طول میدید که روشن بود که سهم خدا کل خمس سهم خداست، بعدش هم کل خمس چیز سهم پیغمبر دیگه. سائل در عرض دید سهم خدا را با سهم پیامبر، آمد گفت سهم خدا به کی میرسه؟ امام فرمود به پیغمبر. پس این ادعا که آیه غنیمت ظهور داشته در حق مهدانی و روایات هم ناظر به آیه ظهور در خلاف حق مهدانی پیدا نمی کند، ادعای درستی نیست. ایشان؟ بله ما؟ ما هم فرق نمی کنیم. کدوم فکر؟ آیه و ما افا الله علی رسوله من اهل القرى چی میگه؟ گفتن تکفیر. فی دو معنا دارد، فی به معنای انفال، بله او لله و للرسول، اما فی در آیه ما افا الله علی رسوله من اهل القرى نه، چی میگه؟ او تکفیر اول کلام. خب حالا از طرف خدمتتون که باید اون اشکالا رو جواب بدیم، اما چی میگه آیه سه تک حقی؟ آزا اول سلام، شما اینو اصل گرفتی، اصل مسلم گرفتی. حالا اجازه بدیم، اجازه بدیم. اما اشکال دوم ایشان که فرمودن که ارتکاز متشرعه بر حق مهدانی بودن خمس بوده، حق به چه معنا؟ حق این که کل خم تحت اشراف و ولایت امام است، بله بله این بوده. اما این که سهام صف نداریم و نصف خم ملک عنوان سادات فقیر نیست، نه ما همچون ارتکاز متشرعی رو کشف نکردیم. ارتکاز متشرعی بوده که تمام قوم حق است برای امام که باید به امام بدیم، اما این که نصف قوم را امام که گرفت ملک سادات عنوان سادات فقیر نیست بلکه اونها مصرفن، نه همچه چیزی در ارتکاز متشرعه ما کشف نکردیم. اونم به این نحوی که ایشون میگن که در شرایط استثنائی میتونه حاکم از سادات فقیر ببره بده به شیوخ فقیر، به زلزله زده ها، به جنگ زده ها. چه ارتکاز متشرعه بر این بوده؟ صحیح مرسله حمال میگم انفضل عنهم شیء للوالی، نه این که حالا مصلحت اقتضا میکنه ما به زلزله زده ها و جنگ زده ها و اینها سهم سادات رو بدیم، حالا امسال از سادات بزرگوار بخواهیم که روزه عرض شود که سیاسی بگیرن. همچه چیزی از کجا استفاده کنیم؟ اما این وجه سوم ما قبول داریم وقتی میگن بود این بودجه یک پنجمش مال آموزش و پرورش است، عرف بین ملکیت و مصرفیت فرق نمی بینه، استظهار نمی کنه ملک عنوان است یا استظهار نمی کنه مصرف است، چون در هر دو مورد این تعبیر به کار میره. حتی اگر شخص اشخاص حقیقی هم باشد، بگن مثلا 1000 بودجه برای خانواده شهداست بین اونها تقسیم بشه، اینا که دیگه شخصیت حقوقی که نیستن، که تقسیم به سویه هم باید بشه، این دیگه شراز، این دیگه شخصیت حقوقی نیست که، چون در سهم سادات میتونه به یه سید فقیر کل خمسو بده، اما این بودجه میگه به خانواده های شهدا نفری فرض کنید که 200,000 تومان، با اینکه شخصیت حقوقی نیست، شخص حقیقی، باز ظهور در ملکیت نداره، چون ارتکاز عرف الان اینطوره که بودجه دولت میاد در اختیار دولت قرار میگیره، مصرف میشه. این چه ربطی داره به آیه خمس و روایات خمس؟ این ارتکاز در بودجه دولت ما ببریم تو آیه خمس. آیه خمس میگه و روایات خمس میگن 1/6 مال خداست، 1/6 آن مال پیامبر است، 1/6 آن مال امام است. عرف اینو بگیم، در این روایات مثل مرسله حماد، خب چرا استظهار نکنیم ملکیت عنوان را؟
مرسله
حالا مهم در نهایت بعد از این که به نظر ما رأی مشهور مطابق با این روایاته و مخالف آیه هم نیست، بلکه لقائل ان یقول که ظهور عرفی آیه هم در ملکیته، ولی ما خیلی اصرار نداریم به این مطلب، ولیکن لقائل ان یقول که آیه هم ظهور در ملکیت داره، فقط میمونه لله، اون حمله بر اختصاص میکنیم. اما چرا از ظهور لام در لرسول در ملکیت رفعیت بکنیم؟ مثل اختصال جمعت و الجنابه، در غسل جمعه میگیم مستحب، در غسل جنابت میگیم واجب. 1/6 خمس مال خدا، خب اینو میگیم مال خدا، یعنی به مصرف الهی میرسن، اختصاص به خدا دارن. اما 1/6 خمس مال پیامبر است، چرا ما از این ظهور رفعیت کنیم؟ 1/6 دیگر خمس مال امام است، چرا از این ظهور در ملکیت دخیلیت کنیم؟ و شاهدش هم همین صحیحه بزنطی است که سائل فرض گرفت این مطلب را و امام رد نکرد. حالا من خیلی اصرار ندارم به این مطلب، روایات سر روایات غنن و کفایه، اما اگر کسی اصرار کنه بگه آیه هم ظاهره، خیلی حرف دور از آبادی نگفته. وقتی میگن این خانه مال زید است و مال عمرو است و مال بکر است و الی آخر، یعنی میخواد بگن بعضه اون زیدن، از خود این جمع این افراد شراکت فهمیده میشه، میگیم این خانه مال زید است و عمرو است و بکر و خالد و تقی و نقی، شراکت فهمیده میشه. مهم اینه که ما این ثمرات رو یکی یکی بررسی کنیم. اما ثمره اولا این بود که گفته شد که مشهور ملک شخص امام وقتی دونستن نصف خمس را باید بگن به ارث میرسه به ورثه امام. خب اینو که جواب دادیم، گفتیم استظهار ما اینه که ملک شخص نیست، ملک منصبه. بر فرض ملک شخص باشه، صحیحه ابو علی ابن راشد میگه به ارث نمیرسه، تموم شد را. پس این ثمره اولا از بین رفت. ثمره ثانیه، امام رحمت الله علیه در کتاب بی بحث ولایت فقیه فرمود مشهور برای تصرف در سهم امام از راه احراز رضای امام پیش آمده. چی می شود احراز رضای امام کرد؟ بر فرض بشود احراز رضای امام کرد، شما مجتهد بزرگوار احراز رضا می کنید، مقلدین شما که در این مسئله از شما نمی توانند تقلید کنند، مسئله شرعی نیست، شبهه حکمیه نیست. رضای امام علیه السلام یک شبهه موضوعیه. اولا این اشکال میشه به ایشون که ما اگر گفتیم ملک عنوان امام هست، امام ولایت پیدا میکنه بر این ملک عنوان، امام معصوم ولایت پیدا میکنه بر سهم امام، و طبق نظر شما هر ولایتی که برای امام معصوم بود برای فقیه هم هست. ولو ما قائل بشیم نصف خمس ملک و عنوان الامام، اگر کسی بگه نه ملک شخص امام من میدانم نه ملک عنوان، باز میشه از راه ولایت فقیه بر مال غائب پیش آمد، چون امام غائبه. یکی از موارد ولایت فقیه حتی بنابر امور حسبیه ولایت بر اموال غیبه. اگر امیدی است به روش عقلایی که غائب برگردد حفظ می کنن مال او را، دفن می کنن. اگر امید عقلایی نیست، خب اضافیش از حدود 1000 سال یا بیشتر از زمان غیبت صغرای حضرت می گذرد، عقلایی نیست حفظ مال، صرف می شود طبق نظر ولی فقیه. نصف دیگر خمس هم که مصرفش سادات هستن و امام ولایت داشت بر آن، خب این که نمیشه به خاطر این که ولی مفقود شد این بودجه به مصرف خود نرسد، ولایت منتقل میشه به فقیه. اما اینی که فرمودید احراز رضا که مطلق آقای خویی و آیون دیگه هست که از راه احراز رضای امام پیش میان در سهم امام، چون فرمودید نمیشه احراز رضا کرد، چرا نمیشه احراز رضا کرد؟ خب الان خودمون حساب کنیم، اگر بنا باشه سهم امام خرج حوزه نشه. و کسانی که خدمت دینی می کنن، نه اون که شاغل است و میاد اول ما شهریان میگیره میگه برکت زندگیمه، 1.5 میلیون حقوق میگیره از شهریان نمیگذره چون میگه که میخوام رابطم با حوزه قطع نشه. اونا نه، اونا قطعا امام راضی نیست که شهریه بگیرن. اما اونی که در حوزه درس میخونه، درس میگه، خدمت دینی میکنه یا امید هست در آینده خدمت دینی بکنه، خب اگر بنامش زندگیش رو تأمین نکنن، حوزه از هم بپاشه، وقت دین حفظ میشه؟ قطعا امام زمان علیه السلام راضی است به صرف سهم امام در حفظ حوزه های علمیه. میگید مشکلات حوزه علمیه امام در علیه السلام گفتن، حالا کسی خواب دید یا در دیداری خدمتشون رسید، عرض کرد آقا شما از حوزه راضی هستید؟ فرمود راضی نباشم چه کنم دیگه، حوزه هست و با این مشکلاتش. اما اگر شما شهریه رو قطع کنید حوزه مضمحل بشه، یا انتظار دارید حوزه حقوق بگیر دولت بشه، این که نمیشه. خود امام از کسانی بود که شدیداً مخالف بود با اینکه حوزه دولتی بشه و استقلال حوزه رو میخواست حفظ بشه. خود راهش همینه که از سهم امام مطلب بشه. اما اینی که ایشون فرمودن که تقلیدی نیست. چرا تقلیدی نیست؟ فرق میکنه با رضایت زیدان. رضایت زیدان حسی نیست، حسیه، قریب به حسه، اجتهادی نیست. اما رضای امام معصوم با حس و اجتهاد فهمیده میشه. فقیه هست که از روایات، از مذاق شارع اینها که کنار هم میگذارد کشف میکنه امام زمان راضی است به این کار، و الا زید و عم به قول برخی از بزرگان مشحسن علی بقار که نمیتونه تشخیص بده امام زمان راضیه به این کار یا نه. این امر اجتهادی است. در هر امر اجتهادی و حدی غیر خبره رجوع به خبره میکنه. خبره در احراز رضای امام علیه السلام فقیه هست. حالا اگر یک کسی هم فقیه نبود تو این مسئله خبره بود، مثل اینکه در تشخیص مفهوم غنا یک غیر فقیه خبره است. ما که بخیل نیستیم که اینم ازش تقلید میکنه. حالا اینم در احراز رضای امام یه غیر فقیه خبره بود، لو خوره ما تکبر نداریم، انشاءالله میریم ازش تقلید میکنیم. اما عملا خبره در تشخیص رضای امام علیه السلام فقها هستن و این هیچ مشکلی ندارد، و لذا ثمره دوم هم درست نیست. انشاءالله بقیه ثمرات هم